اللهم صل على محمد و آل محمد و حج الفجر. خب ما در آستانه شب نیمه شعبان قرار داریم و بعد از او هم باید برای ماه مبارک رمضان اگر خدای متعال عمری و توفیقی بدهد آماده بشیم. من با اینکه مسائل مربوط به روزه واجب و روزه مستحب رو سالهای قبل هم اینجا عرض کردم، اما به دلیل اینکه این مسائل کمتر محل ابتلاء روزانه متدینین هست تکرار میکنم، انشاءالله از امشب شروع میکنم تا دامنش به خود ما رمضان اگر خدای متعال توفیق مرحمت بفرماید انشاءالله بکشه، که یک دور مسائل محل ابتلاء روزه رو ما به عرض برسونیم. نکته ای که الان عرض بکنم خوبه، اگر کسی ماه رمضان گذشته سالهای قبلش رو رها کنید، ماه رمضان همین سال پیش اگر به هر دلیلی روزه از او فوت شده باشه، باید روزه می گرفته ولی مثلا بیمار شده و روزه نگرفته، یا مسافرت بوده، یا خانمها عذرهای ماهانه‌ای که دارند به این دلایل روزشو خورده، یا اینکه خدای نکرده روزشو عمدن نگرفته، قضای اون روزهای ماه رمضان اخیر رو تا ماه رمضان جدید احتیاط اینه که شخص بگیره، یعنی نذاره به ماه رمضان امسال برسه. اگر میتواند این کار رو بکنه این کار رو انجام بده، و اگر این کار رو انجام نده، یعنی قضای روزه ماه رمضان سال گذشته رو تا ماه رمضانی که میاد نگیره، گذشته از این که باید بعد از ماه رمضان بعدی قضا بگیره، به ازای هر روز باید یک مد طعام کفاره بده. یه مد طعام یعنی 750 گرم تقریبا گندم یا آرد یا نان باید به فقیر بده، پولش هم بده کفایت نمیکنه، بلکه باید خود گندم، خود نان، خود آرد داده بشه. بله اگه فقیری مورد اطمینان شما هست که مثلا کارگری است که میاد منزل شما کار میکنه، نه به عنوان مزد کارش، مزد کارش رو شما بهش بدین، اما چون بسیاری از اینها تو مخارج روزانه شون و مخارج سالانه شون لنگن و کم میارن، اینا فقیر شرعی محسوب میشن. میشود شما به اونها پول بدید، ولی اونا اگه این روندی که عرض میکنم، این برنامه که میگم، حالیشون بشه که انجام بدن و شما اطمینان دارید که انجام میدهند، وقت میتونید به اونا پول بدید، به اونا پول بدید، بگید این پول فقط میری از طرف من، نه از طرف خودت، از طرف من نان میخری، چیز دیگه‌ای نمیشه بخره از خوراکیا، نان بخره، و این نان رو بعد از اینکه از طرف من خریدی به عنوان کفاره‌ای که من باید بدم وقت از طرف من به خودت میدی، این رو نیت میکنی به عنوان کفاره من و خودت بر میداری این رو و مصرف میکنی. اگر او این مطلب رو میفهمه، چون بعضی از اینا اصلا متوجه این سیر نمیشن، اگه اون مطلب رو میفهمه اولا، ثانیا شما بهش اطمینان دارید که این کار رو میکنه. خدا بیامرزه یه مستخدمی بود توی مدرسه ای، با اینکه افغانی بود ولی خیلی متوجه این نکات بود، این پول نون رو در این کنار میگذاشت و از همین پول هم میرفت نون میخرید و به این عنوان بر میداشت، شاید افراد زیادی نباشن که این مطلب رو حالیشون بشه. اگر کسی رو دارید که این کار رو انجام بتونه بده، به او بپردازید به تعداد روزهایی که شما باید کفاره روزه بدهید، کفاره تأخیر روزه قضا رو بدید. اگر او حالیش بشه و این کار رو انجام بدید، بهش پول بدید، اشکال نداره. اما اگر او متوجه این قضایا نمیشه یا شما اطمینان ندارید که او این کار رو بکنه، این پول برداره و به زخم کارهای دیگش بزنه، اگر چنین اطمینانی ندارید، باید از طریقی اقدام کنید که این اطمینان پدید میاد، که معمولا آقایون مراجع برای این مورد اعلام آمادگی میکنن که میگن اگه شما کفاره تأخیر دارید، این غیر از کفاره افطار عمدیه، کفاره تأخیر دارید، اگه بدید به دفتر اون آقایون، میگن ما داریم فقرایی که هم حالیشون میشه این کار چیه و هم بهشون اطمینان داریم که بهشون پول بدیم، میرن و یه همچین کاری رو انجام میدن. به این ترتیب کفاره روزه ها داده میشه. بله. بله، شما میتونید برید نون بخرید بدید به فقیر، ایرادی نداره. شما به اندازه 750 گرم نون بخرید بدید به اون فردی که به اندازه مخارج سالش کم میاره. نه خیر، اعلام این که این پول کفار است لازم، این اعلام این که این نان کفار است لازم نیست. اما وقتی بهش پول میدید که بره نان بخره، اینجا وقت او باید بدونه که چون به وکالت از شما باید بره نان بخره، نه برای خودش، باید به وکالت از شما بره بخره و بعد به وکالت از شما بیاد چیکار کنه، اون نونی که مال شماست که خریده، اون نون رو به عنوان کفاره بده به خودش. معمولا خلاصه خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج مزلی، آقای فلسفی در مشهد رو، این مطلبی که دارم میگم خیلی من در سنین جوانی بودم مشهد خدمت شما بودم، داشت مسئله میگفتیشون، همین تأکید میکنم، گو اگه طرفی که باهاش مواجه هستی اینا حالیش میشه بهش بگین و انجام بده خوبه، وگرنه این دادن پول به دست او کفایت نمیکنه. مبلغش دیگه من الان نمیدونم، ولی فکر میکنم با توجه به وضعیتی که الان هست، گندم الان کیلو چنده؟ فکر میکنم حالا 1200 تومان برای یه مدت تعام، یعنی برای هر روز داده میشه، تو شرایط فعلی عرض به حضورتون که خارج از انصاف نباشه، ولی احتمال داره که گرانتر هم بشه. بله؟ گندم کیلو 1500، اگه گندم کیلو 1500 تومان باشه، 1200 تومان گندم تمیز 750 گرمش دیگه رقمی نیست که ما خیلی بی‌انصافی کرده باشیم. بله. خب یه صلوات محبت بفرمایید. اما شب نیمه شعبان که در پیش روی ماست، ما به حسب ظاهر زمانها برامون مساویه، حد اکثر اینه که شبها کوتاه و بلند میشه، الان ما در کوتاه‌ترین شبهای سال قرار داریم دیگه، روزها بلندتر از این نمیشه، شبها هم دیگه کوتاه‌تر از این نمیشه. ما حد اکثر گرما و سرما و کوتاه و بلندی شبها رو درک میکنیم، ولی از نظر معنوی زمانها با یکدیگر مساوی نیستند. این لطف خدای متعاله و این عنایت اوست که با اینکه جاهای کره زمین با هم مساویه، ولی بعضی جاها رو قرار میده که اگه انسان به اونجا بره، به خاطر رفتن به اونجای جایزه های خدا میده. یکیش مسجده، شما هم نماز تو خونتون بخونید، با اینکه نماز به تو مسجد بخونید تفاوت میکنه، ولی او فرادا بخونید تو مسجد. اینکه شما از خونتون پاشید بیاید و اینجا نماز بخونید، یه جور خلاصه استفاده از این نعمتی است که خدا براتون قرار داده. استفاده از نعمت نیست که وقتی خدا بهم پول داده من همش برم مب بخرم، برم ماشین آخرین مدل بخرم، برم پرده خونم عوض کنم، برم نمیدونم واسه بچه هم حساب پسنداز باز کنم. نه، نعمت های خدا که تو بعضی از روایات داریم شکر نعمت استفاده از اوست. یکیش همینه که مسجدی هست که شما راه چندان زیادی هم بین خودتون و اونجا ندارید، خودتون رو حرکت بدید و بیاید و از این نعمت الهی استفاده کنید. منظورم مسجد اعظم قلهک نیست، مسجد منظورم مسجد. حرم ائمه علیهم السلام اینجوریه که شما خدا میخواد که شما از راه های دور و نزدیک حرکت کنید ولو رنج سفر رو ببرید، آفتاب صورت شما رو حتی تغییر بده، باران برف شما رو آزار بده، ولی خدا دوست داره این مشکلات رو تحمل کنید. برید حرم ائمه علیهم السلام، برید کنار قبر علی ابن موسی رضا علیه السلام، یه بار عرض کنید السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. ارزش این رو داره که شما پول زیادی خرج کنید، برید فقط همین سلام زور و انصرف زیارت کنید و برگردید، هیچ کار دیگه هم نکنید. برید مکه، برید مدینه، خدا مکانهای این چنینی رو داره تا بندگانش تو اون مکانها به خاطر او حاضر بشند، به خاطر خدا حاضر بشند، اینا رو بهتر پذیرایی میکنه. مکانها این چنینه، زمانها هم خدا متفاوت قرار داده، فرق میکنه. بعضی از زمانها رو تو شبانه روز متفاوت قرار داده. خدا تصریح میکنه تو قرآن و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، درسته؟ شما نزدیک طلوع آفتاب تسبیح کنید خدا رو، همه وقت خوبه، و سبح بحمد ربک همه وقت خوبه که شما تسبیح خدا کنید، اما تسبیح قبل از طلوع آفتاب یه حساب دیگه‌ای داره، تسبیح قبل از غروب آفتاب هم یه چیز دیگه است. توجه کردید؟ تو بعضی روایات داره که خدای متعال، این کنایه است، خدای متعال دستش رو دراز میکنه به سمت بندگانش در هنگام طلوع آفتاب. خیلی عبارت عجیبه، خدا دستش رو دراز میکنه میگه ای بندگان من، ای اونایی که در طول شب در اثر غفلت و جهالت گناه کردید، بیاید من قبولتون کنم قبل از طلوع شمس، قبل از طلوع آفتاب. همینطور خدا قبل از غروب آفتاب هم دستشو دراز میکنه تا گناهکاران روز به سوی او برگردن. یه ساعت ویژه است قبل از طلوع و قبل از غروب آفتاب. خود بین طلوعین باز از یه جهت دیگه‌ای مزیت داره، ثلث آخر شب که سحر گفته میشه متفاوته، این مال شبان روز. یا مثلا شما اگه دعاتون رو قرار بدید که دعاتون رو در لحظه زوال شمس قرار بدید، این لحظه که آفتاب به وسط آسمان میرسه، اذا زالت شمس فتحت ابواب السماء، برسه آفتاب به نیم روز، تو نقطه‌ای که رسیده تو اونجا درهای آسمان بازه و برای دعا و تقرب به خدا یه شرایط ویژه‌ای رو خدا قرار میده. در شبانه روز اینطوره، در طول هفته هم اینطوره، شب جمعه، روز جمعه خیلی متفاوته. اگه من بخوام خود روز جمعه رو ساعت مختلفش هم بگم طولانی میشه، خود شب جمعه هم همینطور. در بین ماهای سالم سه ماه رجب و شعبان و رمضان رو خدای متعال امتیاز داده، باز تو این سه ماه هر شب و هر روزش باز مساوی یکدیگر با یکدیگر مساوی نیست. در بین ماه رجب و شعبان شبی، هیچ شبی به فضیلت شب نیمه شعبان نیست، شب پونزدهم ماه شعبان تو روایات خیلی تأکید شده برش. در یه روایتی است که مرحوم عاشق عباس قمی در مفاتیح هم آورده که یه سالی شب نیمه شعبانی پیغمبر خدا، اتفاقا اون شب نوبت عایشه بود که در حجرش بماند، چون پیغمبر زنان متعددی داشتن، هر شب تقسیم کرده بودن و نوبت هر کدام که بود شب میرفتن در اون حجره. اون شب نوبت عایشه بود. از یه دفعه میبینه حضرت نیمه شب نیستن، تاریک هم بوده، چراغ و نمیدارم چیزا که نبوده که، گرچه شب نیمه شبان نور ماه خیلی میدرخشه، ولی خب بالاخره توی حجره تاریکه. شروع میکنه به گشتن، یه نوع احساس خلاصه حسادت زنانگی بهش دست میده که نکنه پیغمبر نصف شب رفتن یه جای دیگه. شروع میکنه تو همون تاریکی گشتن، خودش میگه، میگه من یه همچین حالتی بهم دست داد و شروع کردم به پیگیری کردن. دیدم پیغمبر خدا در یه گوشه‌ای به زمین افتاده، به سجده افتاده و مشغول تضرع زیاده و جملاتی رو هم سجد لک سوادی هست توی مفاتی، عباراتش رو نقل میکنه که پیغمبر در سجده چه میگفتن. با یه حال تضرعی یه مدتی نگاه میکنه، بعد پیغمبر خدا سر از سجده برمیدارن. این یه جور همچین میترسه که ای پیغمبر او رو در این حالت ببینند بهش یه اعتراضی بکنن که چرا اومدی. این به سرعت برمیگرده سر رخت خواب خودش. وقتی پیغمبر میان بالا سر او، به او اعتراضشون اینه که مگه نمیدانی امشب چه شبیست؟ مگه نمیدونی امشب چه شبیه؟ امشب شب بندگی و عبادت خداست، شب بندگی و عبادت خداست. و خدای متعال یه جایزه های زیادی رو بنا داره بده. از جمله دعاهای اون شب یه دعاییست که اینجور شون: الهی تعرف لک فی هذا اللیل المتعرفون و قصدک القاصدون و امل فضلک و معروفک الطالبون و لک فی هذا اللیل نفحات و جوائز و عطایا و مواهب. من اهل فهم چیزای معنوی نیستم، اما اونایی که اهل فهمن میفهمن که خیلی نکات ظریفی تو این عبارات هست. خدایا امشب، یه تیکش رو عرض کنم، خدایا امشب چهار جور کادو واسه بندگانت داری. یک کادوهایی از نفحاته، یعنی نسیمی، نفح به اون نسیمی میگن که میاد و زنده میکنه طرف. و لکه فی هاذا اللیل نفحات. و جوائز، جایزه به اون کادویی میگن که کسی عمل خوبی انجام داده، حالا به عنوان تشویق بهش میدن. نیست جایزه اینجوریه دیگه، بچه ها تو مدرسه وقتی نمره خوب میارن جایزه میگیرن، پدر مادرها گاهی بچه ها کارنامه شون خوب میشه یا کار خوب میکنن جایزه میدن، درست شون؟ خودم جایزه میده. تو اون شب جوائزی هم هست، نه فقط یه جایزه، جوائزی است. و سوم و عطا یا عطیه، به اون کادوی میگن که شما کاری نکردی، مفتی میدن به شما، اما به خاطر چی میدن؟ باید اینکه شما رو دوست دارم، درست شو؟ شما رو دوست دارم، میخوان اظهار محبت به شما بکنه، کادو میدم. اینو بهش میگن عطیه و عطایا و مواهب. مواهبم یعنی یه مش کادوهایی که خدایا تو آماده کردی میدی، ولی نه به بندگانی که دوستشون داری. اینا هم کاری که نکردن، تو هم دوستشون نداری، ولی همینجوری مجانی میدی میره، درست؟ خیراتی که شما واسه انواتتون میکنه چجوریه؟ ولی میدید میره دیگه، حالا ترک و کرد و نمیدونم لور و دیلم و فارس و قرعرب و حلال گوشت و حرام گوشت و هر چی اومدن میده میده دیگه، خیلی کاری به این کارا نداری. خدا یه مش چیزای اینجوری هم داره. چهار جور خدا داره، نفحاتون و جوائز و عطایا و مواهب، ولی دنبالش داره تمن بها علی من تشاء من عبادک و تمنعها من لم تسبق له العنایت منک. اینا رو اینجوری نیست که همینجوری بدی، گلچین میکنی آدم ها رو که بهشون بدی، گلچین. یه عده ای رو بهشون میدی، منت میذاری به سرشون میدی، و یه عده ای هم این شب میگذره هیچ گیریشون نمی، حتی از اون مواهب آخر سری. درست شد؟ خب شب فوق العاده ای، شب عبادت و بندگی خداست. در این شب، این شب شب فوق العاده ای بوده و هست. قبل از ولادت امام زمان علیه السلام این چنین بوده، با ولادت امام عصر علیه السلام الَّذِي قَرَنْتَ أَنْتَ إِلَى فَوْلِهَا فَوْلًا، یه مولودی اون شب هست که خدایا تو، این عبارت که خوندم تو دعای اون شبه، خدایا به فضیلت اون شب یه فضیلتی به خاطر این مولود افزودی. همه اون نفحات، جوائز، عطایا، مواهب، همش یه طرف، آمدن این آقازاده، این بزرگوار، در قبال اونا یه چیز جدید، یه چیز جدید. خب شب نیمه شعبان رو به غفلت سپری نکنیم، توجه خودمون رو به ساحت قدس امام عصر علیه السلام بیفزاییم. من از خودم عرض میکنم، به شما کاری ندارم، خیلی نسبت به امام زمان علیه السلام در غفلت زیادی است و این دعا رو میکنم که خدایا به آبروی خود امام زمان علیه السلام من رو نسبت به غفلت از ولیت و حجتت صاحب الزمان علیه السلام خارج بگردان. بله بالاخره خدا کنه که ما همینو بفهمیم و به واقع بفهمیم که نسبت به اون بزرگوار در غفلتیم. توجه کردیم؟ این خودش یه عنایتیست که خدا به بعضی ها میکنه که متوجه این هستن، بعضی ها اصلا اینو درک هم نمیکنه. توجه میکنی؟ وقتی آدم مریض میشه یه مرحله از بیماری هست که بیماری از بس شدید شده طرف احساست بیماریش دیگه بین میره. اینا که زخم بستر میگیرن، نمیدونم شما، خدا نکنه که شما و اطرافیانتون به این مشکل مبتلا بشین، اولش احساس ناراحتی میکنه، از پشتش میسوزه، میخاره، اذیت میشه، یه خوده که زخم میشه ناسور میشه، از یه جبه بعدش حتی میشه جایی که تا حد تقریبا کف دست تو کل بدن فرو میره. من دیدم بعضی رو و تمیزش هم میکنن ولی اصلا هیچ احساس دردی هم نداره طرف، خون میره ازش، خونابه میره ولی احساس درد نداره. زخم بستری ها اینجوری میشن. ما گاهی ما تو بستر دنیا زخم بستر گرفتیم، آیون خانم ها، ما زخم بستر گرفتیم تا مچ دست، بلکه تا آرنج، اگرم از مام داره همینجور میره و همینطور رو به ضعف ما داره میریم از جهت ایمان، اما احساس درد نداریم و این خودش خیلی نکته بدیست که انسان احساس درد نکنه. اگه کسی احساس کنه که نسبت به امام زمان علیه السلام خلاصه تعبیر راجع به خودم میگم، داره ظلم میکنه، حتی اون بزرگوار رو ادا نمیکنه، اگر خدا بهش این احساسو بده یه لطفی بهش کرد، یه لطفی بهش کرد. این غفلت متاسفانه چون شایع در جامعه و عمومیه، ما نمیبینیم کسی ما رو تذکر بده، گفت عالمت خفته و تو هم خفته، خفته را خفته کی کنن بیدار. داستان اینجوریه، من آخوندش که دارم این اعتراف رو میکنم، هیچ هم شکست نفسه نیست دیگه، چه انتظاری دارم که این تأثیر در شنوندگان من بیفته؟ فقط من دارم تذکر میدم که یکی از دعاهایی که میخوایم بکنیم، گذشته از این که خدای نون ما، آب ما، نمیدونم خونه ما، زندگی ما، زن ما، بچه ما، کار ما، کسب ما، نمیدونم فلان حادثه، فلان گرفتاری رو، اینا رو راست ریز کن، یه چیزی هم ما راجع به خودمون دعا کنیم. خدایا ما رو نسبت به این که درباره حجت تو و ولی تو در موضع غفلت هستیم، ما رو نسبت به این مورد متنبه بفرما. خب عرضم تمام، انشاءالله شب نیمه شعبان رو بتوانید در عبادت و بندگی به سر ببرید و دعاهایی داره، نمازهایی داره، اگر بخواید آنچه در مفاتیح هم آمده تمامش رو انجام بدید، شاید تقریبا کل شب شما رو سپری کنه. فرداش هم که تعطیل، قبلش مقداری استراحت کنید، یه خوردم به خودتون فشار بیارید، ایرادی نداره. خواب رو بعدن هم میشه انجام داد، تو روایت داره آخر نومک الی القبر، خیلی که خواستی احساس کنی چیزه یه جا جبران میشه بالاخره، ولی اولین هفته ای که من در رو میخوابونن اونجا که به سر انجام میخوابونن، هر مقداری کسی خواب داشتم جبران میشه، خیلی از این جهت نگران نباش. آخر نومک الی القبر. خب عرضم رو تمام کنم. پروردگارا این ماه شعبان رو آخرین ماه شعبان غیبت ولیت امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا این ماه شعبان رو ماه تعجیل ظهور اون حضرت مقدر و مقرر بفرما. پروردگارا قلب امام زمان ما را با بشارت ظهورش شاد و مسرور بگردان. پروردگارا ما را از غفلت نسبت به امام زمانمون خارج بگردان، ما را به درد فراق نسبت به اون حضرت مبتلا بگردان. پروردگارا قلب مقدس اون حضرت از ما راضی و خوشنود بساز. پروردگارا زندگی ما، روش ما، منش ما، اخلاق ما، عقیده ما، همه شؤون زندگی ما را مطابق رضای اون بزرگوار قرار بده. پروردگارا حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. خدایا با آبروی امام زمان ما رو مجانی ببخش و بیامرز. به دعای امام زمان از سر خطاهای ما درگذر. والدین ما، زوال حقوق ما ببخش و بیامرز. پروردگارا دردهای نگفته و نهفته ما را با آبروی امام زمان علیه السلام شفا بده. مشکلات امور ما، فردی، اجتماعی، خانوادگی، مادی، معنوی، همه این مشکلات رو به کف با کفایت امام زمان علیه السلام برطرف بگردان. جهت شادی ارواح همه اونها که به آستان مقدس ولی عصر علیه السلام ارادت و علاقه ای داشتن و سر به تیره تراب فرو برده اند، جهت شادی ارواح همشون با هم سوره فاتحه و سه قل هو الله بخونیم در معیت سه صلوات بر محمد و آل محمد.